ساعت 21 اینجا ایران است. رادیو جوان.
پناه عاشقانم مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم در دست، درفش کاوه بر دوشم، نخواهی دید در بندم کلوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم، رهایم رستمم بارش میآیم، خروش غیرت آیین دارانم، دلم رو این و رو این تر از آن جانم، من ایرانم من ایرانم من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
شنیده میشوید.
دادرسانی حرکتی نو در رادیو جوان.
مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال.
حقایق پشت پرده را بی پرده بشنو.
متاسفانه می‌داری تخم مرغوز گله شطور رو می‌داد، اون موقع می‌خوایم جلو گله شطور رو بگیریم.
اون آقا میاد پشت تلفن میگه نه آقا 12000 میلیارد نیست 7 میلیارد.
دادرسانی روایت می‌کند. قضاوت نمی‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام به شما. خیلی خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که یک بار دیگه این سعادت و توفیق نصیب من و همکارانم در برنامه دادرسانی رادیو جوان شد که خدمت شما برسیم. همچنین سلام ویژه هم عرض میکنم خدمت اونهایی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا دارن تصویر ما رو میبینن و صدامون رو میشنون. اینجا دادرسانه است و تا لحظات دیگه خدمت شما عرض خواهم کرد که پرونده امشب برنامه ما چیست.
برای گشودن پنجره رو به افق‌های باز،
برای زدودن غبار از چهره حقایق،
برای دیدن وضوح تصاویر واقعی،
برای تابیدن نور و حس شفاف جامعه،
همراه
ما باشید در دادرسانی.
و اما پرونده امشب، ماجرای تعطیلی کارخانجات مهنخ و فرنخ، واحد تولیدی که روزی مهمترین کارخانه تولید نخ در خاورمیانه محسوب میشد. کارخانه مهنخ و فرنخ در انتهای دهه 40 خورشیدی و با هدف تولید نخ و مواد اولیه منسوجات در کیلومتر 4 جاده قدیم قزوین تهران تأسیس شد. این کارخانه با محصول منحصر به فرد و با تکیه بر دستگاه‌هایی که مبتنی بر تکنولوژی روز جهان به یکی از قطب‌های تولید نخ در خاورمیانه تبدیل شده بود، به نحو پیشرفت که محصول تولیدی اون علاوه بر تأمین نیاز داخلی به بازارهای بین المللی هم صادر می شد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. به گفته کارگران قدیمی این کارخونه، در دو دهه ابتدایی بین 3 تا 8 هزار کارگر تو این کارخونه مشغول به کار بودند. اما بلایی که بر سر این صنعت تولیدی در کشور اومد همان بلایی بود که برخی از صنایع اون رو تجربه کردند. مهنخ و فرنخ قربانی شیوه واگذاری نادرست در خصوصی سازی شد. همراه ما باشید با پرونده امشب دادرسانه.
باید دید.
دقیق.
باید شنید.
شفاف.
باید پرسید.
درست.
باید پاسخ داد.
سریع.
Thank you.
دادرسانه برای شنیدن دقیق، شفاف، درست و صحیح.
شب بخیر خانم ها و آقایون. همونطور که میدونید این برنامه روایت میکنه و قضاوت با خود شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند رادیو جوان و برنامه دادرسان است. مهمانان عزیزی داریم که موقعش روی خط ارتباطی میان و همچنین یک مهمان عزیز در استودیو ما حضور دارن به عنوان مطالبه‌گر و کارشناس حوزه صنعت، جناب آقای مهندس غلام حسین اسلامی صدر. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه دارم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. خب آقای اسلامی صدر عزیز، همونطور که به حال شما میدونید این کارخونه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. من تا اینجا اشاره کردم که در اواخر دهه 40 این کارخونه تأسیس میشه و میرسه به کارگر حدود 3,000 تا 8,000 نفر و خب واگذاری صورت میگیره تو این ماجرا. میخوام که شما شهر ماجرای دقیق تر و جزئی تری نسبت به اتفاقات این کارخونه داشته باشید و خدمت شنوندگان عرض بکنم که همزمان جناب آقای جابر خرمنیا مطالبه‌گر و فعال رسانه‌ای هم روی خط هستن که صحبت‌هایشون رو هم خواهیم شنید. آقای خرمنیا اگر صدای منو میشنوید به شما هم سلام میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسلامی صدر و همینطور همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. شما هم همراه ما باشید آقای خرمنیا که به موقعش فرمایشات شما هم خواهیم شنید.
در خدمت شما هستم.
بله، در مورد کارخونه مهنق و فرنخ یه توضیح کلی شما فرمودید. این کارخونه در دوران اوج تولید 60 تن نخ در روز تولید می‌کرده. بزرگترین کارخانه و واحد صنعتی ریسندگی کشور و غرب آسیا در زمان خودش بوده.
بله.
و ضمن تأمین کلیه نیازهای داخل به بسیاری از کشورها هم صادرات داشته، از جمله ترکیه و ایتالیا که خودشون قطب‌های صنعت نساجی دنیا هستن هم صادرات داشته. تا سال 85 بعد از انقلاب، بعد از مصادره، تا سال 85 هم فعالیت داشته. سال 85 واگذار میشه به مالکی که هنوز هم مالکیت داره بر این مجتمع و از همون روز به مرور مشکلات این کارخانه جات شروع میشه. حالا به بهانه های مختلف، حالا همینطور که فرمودید جزء واگذاری های غلط و خصوصی سازی های غلط کشور بوده، به مرور کارخانه افول میکنه، دوره های تعطیل میشه و تولید نخ به حد اقل ممکن میرسه.
چه تاریخ دقیق واگذاری صورت میگیره؟
سال 85.
سال 85. بله. این کارخونه یعنی بعد از انقلاب هم به کار خودش ادامه
بله،
میده؟
بله.
با همون کیفیت، با همون قدرت یا نه؟
تا حدودی بله، تا حدودی به همون با همون کیفیت ادامه میداده، با همون کیفیت، با همون توان تولیدی و کارگر که دوره های زیادی هم به اصطلاح تا 3000 نفر 3500 نفر هم کار میکردن.
اوایل دهه 80 زیانده میشه.
هول و هوش سال 85 بعد از واگذاری به مرور اینجا زیانده میشه. یا زیانده نشان داده میشه. حالا اینکه اصلش چی بوده
بعد از واگذاری.
بعد از واگذاری.
خب علت واگذاری چی بود آقای مهندس؟
علت واگذاری مشابه تمام واگذاری هایی که دولت انجام میده دیگه. شاید امکان ادامه مالکیت دولتی تو اینجا و خیلی از صنایع دیگه به زعم بعضی از آقایون نبوده و شاید هم نیست.
به چه کسی واگذار شد؟
به آقای حاجی میری واگذار شد تقریبا بیشتر سهامش، چون بخش کوچیکی از سهام این کارخونه که حالا بنا به ضرورت تو مابین مباحث هم اشاره میکنم متعلق به کارگرهای همونجا هستش.
یعنی کارگران سهامدارن بود؟
بخش کوچیکی سهام کمی دارن. 1,200 نفر از کارگرهای اونجا هر کدوم یه سهم خیلی کمی دارن. درست. که بالاخره سهامدار اونجا محسوب میشن. این کارخونه مجتمع عظیم بوده، 57 هکتار زمین داشته، بیش از 40 سوله صنعتی داشته، ساختمان، آزمایشگاه، تأسیسات، تصفیه خانه، زمین ورزش و این یک شهر فعالیت میکرده تا این سالهایی که سرپا بوده و سال 85 همینطور که عرض کردم خصوصی سازی میشه و به مرور دوره افول خودش رو شروع میکنه به مراتب. خب کار اولین جایی هم که معمولا تو این تیپ واگذاری ها اون شخصی که کارخونه رو تحویل میگیره در واقع قصد داره که فشار بیاره به مجموعه دولتی، پرداخت حقوق کارگر هاست. یعنی این رو به عنوان یک ابزار استفاده میکنه، حقوق کارگر رو پرداخت نمیکنه، چند ماه کارگر رو تجمع میکنن و به بهانه همون تجمع اعتبارات و تسهیلات دولتی هم دوباره سرازیر میشه به همون کارخونهی که نیمه تعطیل هست و فعالیتی هم نمیکنه و چه بسا مالک هم به قصد این کارها رو داره میکنه. تو خیلی از واگذاری ها این اتفاق افتاده و میفته و هر روز هم شاید ما شاهدش هستیم.
با یک بدهی انباشته 18 میلیارد تومانی واگذار میشه؟
نه، بدهی 18 میلیارد تومانی برای بعد از واگذاریه.
بعد از واگذاری تازه بدهی 18 میلیارد.
قبل از واگذاری
تا موقعی که... بدهی نداشته.
اونو باید بررسی بشه ولی فکر نمی‌کنم داشته باشه.
بسیار خوب. اجازه میدید ما صحبت‌های آقای خرم‌نیا رو هم بشنویم در خصوص به عنوان مطالبه‌گر و فعال رسانه‌ای. نظر شما چیه؟ شما به اضافه مواردی که من عرض کردم و جناب آقای مهندس بهش اشاره داشتن، شما هم اگر مطالبی دارید به این ماجرا اضافه بکنید و شرح دقیق تری به ما بدید.
برای گشودن پنجره رو به افق‌های باز،
برای زدودن غبار از چهره حقایق،
برای دیدن وضوح تصاویر واقعی،
برای تابیدن نور و حس شفاف جامعه،
همراه
ما باشید در
دادرسانی.
جناب آقای خرم‌نیا، مطالبه‌گر و فعال رسانه‌ای، با در خدمت شماییم.
سلام علیکم، مجددا سلام عرض می‌کنم خدمتتون. تشکر می‌کنم از توضیحات آقای استانیصد.
بفرمایید که 23 دی ماه 97 چه اتفاقی افتاد؟
حالا من دقیقاً تاریخ دقیقش، این چیزی که میگید رخدادش خاطرم نیست، ولی در اون حوالی رئیس کل وقت دادگستری قزوین و شورای اقتصاد و مقاومتی دادگستری خاطرم هست که به دنبال چارجویی وضعیت کارخانه مهنخ و فرنخ بودن.
بله.
و پیگیری میکردن که مشکلات کارخانه رو به خصوص این بدهی سنگین 18 میلیاردی رو تا این تکلیف بکنن.
بعد یه تصمیمی گرفته میشه، تصمیمشون چیه آقای مهندس؟
ببینید اونجور که مشخص شد، یعنی بعد از خروج رئیس کل دادگستری وقت از جلسه شورای اقتصاد مقاومتی دادگستری، مصاحبه میکنن با خبرگزاری مه و توضیحاتی میدن در این تصمیمات برای حل مشکلات کارخانه مهنخ و فرنخ گرفته شده و به زودی این مطالبات پرداخته میشه و یکی مصوباتی داشتن مبنی بر این که بتونن معضل رو حل بکنن. در ارتباط با جزئیات، همون جور که خاطرم هست در همون مصاحبه اعلام میکنن که به کارخانه اجازه داده میشه که ضایعات این کارخونه رو به فروش برسونن و از محل فروش این ضایعات مطالبات کارگرها پرداخت بشه.
بسیار خوب، اگر توضیح شما هم دارید بفرمایید، چون ما آقای قبادی هم روی خط هست.
بله، در این تاریخی که ذکر شد، 22 دی ماه سال 97، ستاد اقتصاد و مقاومتی دادگستری قزوین جلسه تشکیل میده با عنوان اینکه قصد داره این مشکل مطالبات کارگری این کارخونه و مطالبات دیگه این کارخونه رو حل بکنه. تو این تاریخ جلسه تشکیل میشه با پیشنهاد رئیس کل دادگستری، رئیس کل وقت دادگستری، که اول صحبت‌هاشون هم میگن که بله، به میزان طلب کارگران از محل فروش اموال شرکت‌های نازنخ و فرنخ و مهنخ، اهم از سوله‌ها و ابنیه و دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و سایر اموال، بدهی‌ها پرداخت بشه. و بعدش هم اشاره می‌کنن به این که بعد از این اقدام ما می‌تونیم اینجا رو نسبت به تغییر کاربری این زمین، این ارضی صنعتی، به گردشگری، نوع گردشگری،
خب،
نوع کاربری رو هم جالبه که تعیین
تخریب میشه کارخونه یا نه.
بله.
چه سالی؟
اردیبهشت بهار سال 98، یعنی 3 ماه 4 ماه بعد از این مصوبه، دیگه اثری از این کارخونه
خب به دستور
سوله نبود.
بله، به دستور
با مصوبه ستاد اقتصاد
مقاومتی دادگستری
قزوین این اتفاق میفته. یعنی به مالک اجازه میدن، به مالکی که علل قاعده به درجه ورشکستگی رسیده،
آقای حاجی میری.
بله بله
بسیار خوب. آقای قبادی معاون هماهنگی امور اقتصادی و استانداری قزوین روی خط ما هستن. من خواهشم اینه که خورده با ریتم مناسب و تندتری پیش بریم که بتونیم به همه مباحث بپردازیم و بتونیم گره رو باز بکنیم از این پرونده به نوعی میشه گفت عجیب. آقای قبادی سلام میکنم به شما.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزی برنامه.
خب شما در جریان اتفاقات این مجموعه که قطعا هستید و اطلاعاتتون بیشتر از بنده به عنوان مجری این برنامه است، بفرمایید که چه گذشته قربان بر این کارخونه با اعتبار و قدیمی مهنخ و فرنخ و الان چه بر سرش اومده و علتش چی بوده؟
بله خب استعذار دارید که پس از واگذاری این مجموعه به شخصی به اسم آقای حاجی میری، یک مجموعه بسیار ارزشمند و تولیدی متاسفانه دچار رکود میشه و به تبع اون اجتماعات کارگری و اعتراضات کارگری شکل میگیره تا جایی که بیش از حدوداً 25 ماه حقوق معوقه و متاسفانه نگرانی ها و اعتراضات کارگری رو به دنبال داشته که در اون تاریخ در واقع
مجموعه. خب آقای قبادی من عذرخواهی میکنم، یعنی فرمایشتون، من با آقای خرمنیا فعلا خداحافظی میکنم، اگر تا پایان برنامه نیاز بود ما باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. آقای خرمنیا
زنده باشین، تشکر میکنم،
شما
خداحافظ.
ما همچنان در خدمت آقای قبادی معاون هماهنگی امور اقتصادی هستیم و دوستان من در تلاشن که جناب آقا علی خانی مدیر کل بازرسی استان قزوین رو هم روی خط بیارن که صحبت‌های ما رو بشنون. آقای قبادی در خدمت میفرمایید.
بله خدمتون عرض کردم که خب این معوقه کارگری و اعتراضات نهایتش کار به شورای تامین استان و همچنین در واقع جلسات استانداری و مجموعه دادگستری کشیده شد که خب میدونید که مطالبات کارگری جزء مطالباتی است که همه دستگاه روش اتفاق نظر دارن که باید توجه بشه. متاسفانه اون مجموعه هم در واقع به سرعت از مدار تولید خارج میشه و فرد هم که آقای حاج میری هم ظاهرا در کشور اقامت نداره و اینها و پاسخوی مطالبات مردم هم نیست، در اون زمان تصمیم گرفته میشه مبنی بر اینکه اموال این شرکت فروخته بشه و مطالبات و معوقه کار.
آقای قبادی شما با یه همچین تصمیم موافق هستید یا نه؟
ببینید واقعیت
شما تو اون جلسه و تصمیم گیری بودید یا خیر؟
نه خیر، قبل از ما بوده، اما من در اون شرایط و برهه در واقع تصمیم گیری نبودم و اقتضاعات اون زمان رو هم نمیدونم.
شما در حال حاضر به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین میدونید که چه جواهری رو در استانتون از دست دادید واقعا. ببینید اینکه این تصمیم گرفته میشه که در واقع اونجا ضایعاتش فروخته بشه تا حقوق کارگران داده بشه، شما تصور بکنید که الان اگر بخواید همین در حال حاضر یه همچین کارخونه با اون مساحت، با اون وسایل، با اون دستگاه‌ها شما ایجاد بکنید، بالغ بر حداقل 4,000 میلیارد تومان هزینه میخواد. به چه هزینه‌ای در واقع این کارخونه به خاطر حقوق کارگران این تصمیم گرفته شده؟ به من فقط بفرمایید که موافق این تصمیم هستید یا خیر؟
ببین قطعاً نه بنده و نه جناب علی، همه مردم با آحاد جامعه با خاموش شدن چراغ یک واحد تولیدی موافق نیستند، اما گاهی سوء مدیریت و شرایط یک کارخونه به جایی میرسه که متاسفانه اتفاق ناگواری میفته. من در کم و کیف ماشینالات و وضعیت تولید مجموعه نبودم در گذشته، که حالا در چه وضعی بعضی از کارخونه ها خب به دلیل استهلاک و اینکه حالا از چرخه تولید خارج میشن تکنولوژی قدیمی هست و امکانات، من داوری خاصی رو نمیتونم انجام بدم، اما قطعا با خاموش شدن چراغ این واحد تولیدی موافق نیستم مثل جناب علی. بنده هم در واقع دوست داشتم که این مجموعه ادامه پیدا میکرد و به هر حال امروز شاهد رونق و تولید بودیم، اما خب اتفاق نیفتاده و خب طبیعی است که
بخش عمده ای از این سوله ها تخریب شده و فقط ظاهرا بخش کوچیکی از این مجموعه فعال هست. الان حدودا 220 کارگر مشغولند.
خب من یه سوالی از شما میپرسم آقای قبادی، وقتی که اینجا تخریب شد، سوله ها فروخته شد، چه مبلغی به دست اومد؟ اینو میتونید به من بفرمایید؟
ببینید جزئیات پرونده رو در واقع از طریق مراجع قضایی باید با متعلق
نه شما هم قطعا در جریان هستید دیگه آقای
قبادی، ولی کل بدهی بازنشستگان که به هر حال یک دهی بازنشسته بودن
18 میلیارد تومان بوده
باره. و کارگران که مجموعاً حدوداً 1700 نفر، 420 نفر قراردادی بود، 1280 نفر پرسنل رسمی، کل این مطالبات رو در واقع تسویه کردن.
خب ما بقیش چی شده آقای مهندس؟
تعدادی از سوله ها باقی است. الان یک فردی به نمایندگی از صاحب کارخونه اونجا رو فعال کرده، یک قسمتی از کارخونه فعال شده که الان به کار تولیدش ادامه میده، اما همه مجموعه فعال نیست و طبیعتاً اونجا
خب الان آقای مهندس، من به عنوان یک شهروند که دارم صحبت‌های شما رو میشنوم، این کارخونه قیمت بسیار بسیار بالایی داشته، سال 97 هم این تصمیم گرفته شد، یعنی دو سه سال بیشتر ازش نمیگذره. من فکر میکنم پول یکی دو تا از دستگاه ها یک مقداری از زمین خیلی فراتر از 18 میلیارد بدهیه. من میخوام در واقع شما برام روشن بکنید که اگر امکان داره بفرمایید که مابقی پول اصلا چی شده و چه اتفاقی براش افتاده و کلن این کارخونه در ازای چه مبلغی در واقع دستگاه‌ها و وسایل و زمین اون واگذاری شد.
ببینید یه چیزی حدود اون چیزی که ما در گزارشات داریم بیش از 30 میلیارد تومان معوقه پرداخت شده، یعنی در واقع این عددی که اعلام شده 18 میلیارد تومان در یک مقطعی بوده، منتها بعد اینا به مرور که تفصیل میشن در واقع این ماها و ایام حقوق این کارگران اضافه میشه. بیش از 30 میلیارد تومان در واقع پرداخت شده مطالبات خب. کارگران بازنشسته.
آقای مهندس غلام حسین اسلامی صدر به عنوان مطالبه‌گر و کارشناس حوزه صنعت که من میدونم شما البته ایشون رو میشناسید،
بله
شما
بله بله
نظری دارید راجع به صحبت‌های آقای قبادی معاون استاندار؟
بنده هم عرض سلام دارم خدمت آقای قبادی عزیز. خب ایشان اون زمانی که این تصمیم فاجعه بار تو استان گرفته شد در استان حضور نداشتن و طبیعتا هم دفاع نمی کنن و دفاع هم نکردن، یعنی بیشتر ابراز نگرانی کردن از این اتفاقاتی که افتاده و همه ما الان جا داره ریشه یابی بکنیم این اتفاقات رو.
شما از اعداد کلی صحبت نکنیم آقای
نه دقیق بیام سر
آره به جزئیات بفرمایید. الان شما میدونید که این مبلغ چقدر بوده بعد از فروش در واقع وسایل و دستگاه ها اون زمین ها چه عددی به دست اومده؟
ببین یکی از اتفاقات عجیبی که در این تصمیم غلط افتاده اینه که به خود مالک اجازه میدن در شرکتی که طبعا به شرایط ورشکستگی رسیده، یعنی شرکتی که توان پرداخت مطالبات رو نداره، قانونا و حقوقا میگن که این شرکت ورشکست شده، اصولش اینه که این مالک اجازه نباید داشته باشه که حتی وارد این شرکت بشه، اجازه نداشته باشه که هیچ اجزایی از این شرکت و کارخونه رو دست بزنه. خطای بزرگ و اساسی و محوری این تصمیم این بوده که برخلاف قانون تجارت به خود مالک اجازه میدن که تو برو این کارخونه رو تخریب بکن، سوله ها رو، تاسیسات و ماشینالات و آهنالات رو بفروش.
آقای قبادی فرمودن مالک ایران نیست، خارج از کشور هم.
مالک به نماینده خودش در کارخونه که میفروشه. اتفاقی که داره میفته اینه که این آقای حاجی میری به آقای پرچم یک بار وکالت داده، وکالت تام داده، و یک بار دیگه یک قرارداد فروشی خودش با این آقای پرچمی بسته. یعنی اتفاقی که افتاده آقای مالک خودش به خودش فروخته که این محل اشکال هم هستش این داستان، که تو برو تو این ماشینالات رو، تجهیزات رو، ابزار تولید رو، سوله ها رو، اینها رو بفروش و از محل فروش اون 18 یا 14 میلیارد تومان مطالبات کارگری رو پرداخت بکن، که واقعا معلوم نیست. خب ولی اون چیزی که آقای
میفرمایند که مطالبات 30 میلیارد تومان بوده حدودی،
خب همین تردید آقای قبادی به عنوان بالاترین مقام حوزه صنعت در استان که واقعا نمیدانن که اینجا چه اتفاقی افتاده نگران کننده است.
اصلا همین عدد 30 میلیارد تومان هم اگر واقعا 30 میلیارد تومان این بدهی هم داشته باشن، عدد سوله و امکانات
خیلی بیشتر.
خیلی خیلی بیشتره و همون کارخونه من باز تاکید میکنم اگه اون کارخونه الان بخواد ساخته بشه، شنوندگان عزیز و اونایی که مخاطب ما هستن، حدود 4000 میلیارد تومان باید هزینه بشه که یه همچین جایی ساخته بشه. بعد میان دستور تخریبش میدن به خاطر 18 میلیارد تومان.
تعدادی از امکانات اینجا بی‌نظیر بوده در کشور.
بله.
تعدادی از سوله های اینجا هر سوله 1.5 هکتار، یعنی 1.5 برابر یک زمین فوتبال مساحت داشته، دهنه 80 متر داشته، یعنی به راحتی دو تا بوئینگ 747 از هر طرف تو این سوله ها جا میشه.
حالا وضعیتش چیه اونها؟
الان با خاک یکسان شده.
آقای قبادی میفرمایید صحبت های شما رو بشنویم.
بله ببینید، این که عرض میکنم گزارشی که ما کمیسیون کارگری به ما داده که آخرین مطالبات رو جمع‌بندی کرده، عدد 30 میلیارد تومان رو اعلام کرده. چون میدونید بعضی‌ها که اگر 6 ماه یا 10 ماه دیرتر پرداخت میشون، ده ماه به سرجم مطالباتشون اضافه میشه، خب تصمیماتی گرفته شده. حالا عددش 18 میلیارد یا 30 میلیارد تومان خیلی بحثش الان این نیست. بحث اینه که چرا سوله ها و کارخونه ای با این عظمت دچار این خسران و در واقع این تصمیم شده، این باید در واقع ریشیابی بشه. و
شما ریشیابی کردید آقای قبادی؟
ببین اون چی که تصمیم گرفته شده، مراجع زیستلا و قانونی که اختیارات داشتن تصمیم گرفتن، قطعا پاسخگوی تصمیم خودشون هم هستن. در اون شرایط مطالبات کارگری بوده، به هر حال تجمعات بوده، اعتراضات بوده. از اون طرف هم فرد وقتی پاسخگو نبوده و اموال در جای دیگه نداشته یا احیانا نتونستن اینها حساب بکنن، بگیری بکنن، به این جنبندی رسیده که از محل فروش این ضایعات. طبیعتا به ذهن ما به عنوان فردی که شاید یک شنونده ای که اولین بار با این واژه ها برخورد میکنیم، حقیقتا در واقع جای تردید و شبهه ایجاد میکنه. اما واقعیت این هست که در اون زمانی که تصمیم گرفتن، حتما در یک جمعی، حالا شورای تامین استان و یا ستاد اقتصاد مقاومتی، حتما دوستان در اون موقع ملاحظاتی داشتن که بعد ملاحظات این عزیزان رو هم بشنوید.
بله آقای قبادی، من فقط یه سوالی دارم، الان مالک اون کارخونه چه کسیه؟
ببین آقای حاج میری، چون اینجا مجموعی است که واگذار شده و در واقع متاسفانه جزء اون دست از کارخونجاتی است که و افرادی که صلاحیت نداشتن واگذار شده. این جزء همون کارهایی است که ما متاسفانه،
یعنی الان شما مالک اون زمین و اون کارخونه رو نمیشناسید.
آقای حاجی میری هست.
آقای پرچمی پس چه کسی؟
آقای پرچمی رو ایشون به عنوان نماینده
آقای حاجی میری
تامل اختیار خودش که
خب الان آقای حاجی میری الان چه مساحتی از اونجا در اختیارش؟ خب مگه بخششو نفروخته؟ فقط دستگاه ها وسایل فروخته؟
الان بخشی از کارخونه در اختیار آقای پرچمی هست، فعال هست و داره نخ تولید میکنه. حدوداً 220 تا کارگر هم به گزارش های خود سازمان تامین اجتماعی فعالیت داره، ولی ابتدای امر که عرض بکنم 1700 تا کارگر داشته در یک پروژه و یکی از مجموعه های ارزشمند و نفیس و در واقع واحدهای تولیدی بزرگ بوده تو استان و تو کشور. منطقه خب عرض کردم دلایل مختلفی برای متاسفانه اقدام وجود داره که
خب آقای قبادی روی خط باشید ببینیم که خب خیلی با ابهام هم شما هم مطالبه‌گر ما، من به عنوان یک شنونده عرض میکنم، با ابهام وارد مسئله میشید و یه جوری از دور دارید به قضیه نگاه میکنید. اجازه بدیم که من گفتگو کنم با آقای علی خانی، مدیر کل بازرسی استان قزوین، ببینیم پاسخ ایشون چی هست و دیدگاهشون نسبت به این ماجرا.
شفافیت شعار ما
و پاسخگویی هدف ماست.
دادرسانه.
آقای علی خانی سلام به شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
اراده است من بفرمایید شما چقدر از این ماجرا مطلعید، ما صحبت های شما رو هم بشنویم که فهم کنم صحبت‌های آقای قبادی و آقای اسلامی صدر هم شما شنیدید در خدمتیم.
نه من جای تهران بودیم، ولایت اسرائیل داشتیم، من خیلی همین الان به شما به اصطلاح